انشالله که هممون زیر سایه الطاف پدرانه امیرالمؤمنین باشیم. در سحر 13 در کنار شما هستیم، با شما هستیم و با احترام با افتخار در محضر حاجی پناهیان. سلام علیکم، سحر بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت بینندگان عزیز، سلام عرض میکنم. انشالله که خداوند متعال نور حقیقت و معرفت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در قلب ما تابان قرار بده.
الهی آمین. انشاءالله انشاءالله، چه دعای خوبی. ما با حاجی پناهیان در این سحرها داریم راجع به این صحبت میکنیم که رسالت و مأموریت اساسی و اصلی امیرالمؤمنین در دوران بعد از رحلت نبی مکرم اسلام چه بود و حضرت با چه تحریف‌هایی مقابله کردند. بحثمون به اینجا رسید که امروز هم متاسفانه گرفتارش هستیم در جامعهمون، در عرصه تبلیغ دین، که دین یک امر واقعی نیست یا اینگونه تلقی نمیشه. این بحث رو این شبها شنیدیم، باستاب‌های مختلفی هم داشته. از آثارش برای ما بگید و از ضرورت پرداختن به این بحث.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. یک مقدمه ای رو من عرض بکنم. بعضی از دوستان میگن که خب بیشتر ما بریم تو متن تاریخ آنچه که درباره امیرالمومنین علی علیه السلام بوده ببینیم و بخوانیم و بشنویم. من همیشه به این دوستان عرض میکنم که اون کسانی که خود امیرالمومنین رو دیدن، باهاش زندگی میکردن، همه این چیزهایی که ما میخواییم بشنویم و بخوانیم، اونها از نزدیک دیدن. چرا اکثرا امیرالمومنین رو تنها گذاشتن؟ پس صرف دانستن آنچه که درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام هست انسان رو نجات نمیده. فرمودن در روایات علیکم به درایه لا به روایه، دنبال درایت باشید نه دنبال روایت. خب ما باید چیکار کنیم؟ ما باید تحلیل کنیم، تحلیلگر باشیم. پای هر یک از داستانهای زمان امیرالمومنین علی علیه السلام یک ماه رمضان باید گفت و شنود کرد. یه دونه مسابقه فوتبال برگزار میشه توی جام جهانی، چند ساعت میشینن
درش صحبت میکنن، تحلیل میکنن. بله،
در حالی که ماهیتا همچین فرقی نمیکنه با اون مسابقه دیگر فوتبال. حالا شخصیتی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام انصافا از کنار هر یک جمله و هر یک حادثه زندگی او نباید به سادگی گذشت. امشب در پاسخ به فرمایش شما که اهمیت این که دین رو واقعی ببینیم چیه، من یک نکته بسیار بسیار مهم میخوام عرض کنم، دوستان بیننده قضاوت بکنن. آیا سالها اندیشیدن پای این نکته تاریخی شایسته هست یا نه؟ سالها انسان بیندیشه. وقتی ما دین رو واقعی ببینیم هم دینگوریزی کم میشه، چون یه عده‌ای دنبال واقعیتن نه دنبال ارزش‌های خیالی، نه دنبال ارزش‌های اخلاقی که تصور میکنن واقعی نیست.
دنبال واقعیتن یعنی دوست دارن اثرش رو ببینن،
منافع واقعی خودشون.
بله،
اونهایی که دینگوریزی میکنن به خاطر منافع واقعی خودشون، اونها دیگه دینگوریزی نخواهن کرد. پس کلی از دینگوریزهای ما میان این طرف. اما از اون طرف یک نکته بسیار مهم هست. گروهی از دینداران که به دینداریشون مغرور هستن دست از غرور دینداری برمی‌دارن. حالا این غرور دینداری در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام چجوری خودشون نشون داد که امیرالمومنین با اون مبارزه می‌کرد؟ مثال من عرض کنم، این مثال سالها فکر کردن داره. خوارج مگه بیشتر از همه ضربه نزدن به امیرالمؤمنین علیه السلام؟
بله.
رئیس خوارج کی بود؟ هرقوس ابن زهیر. این ابن زهیر رو بشناسیم. یه بار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودن، گروهی در اطراف او گفتن یا رسول الله، بالاترین عبادت کننده مدینه رو به شما معرفی کنیم، میشناسید شما مثلا یه همچین حرفی؟
عابد ترینشون.
بله، عبادت کننده ترین یا بیشتر نماز میخواند و اینها. حضرت فرمودن من نمیشناسم، شما کیو بخواید بگید؟ اینا حضرت وقتی فرمود من نمیشناسم اونو نباید ادامه میدادن، ولی ادامه دادن. همون موقع این ابن زهیر وارد شد، حضرت فرمود، اونا هم گفتن که ایشونو ما داریم میگیم. حضرت رو کرد به ایشون، فرمود من که در چهره او علائم شیطانی میبینم صریحا. بعد بهشون فرمودن، حضرت به او فرمودن آیا تو در جان خودت احساس این رو پیدا نکردی که عابدترین فرد مدینه هستی و فضیلتت از همه اینها بالاتره؟
بیشتره.
گفت چرا؟ اینش میگن غرور دین داری.
عجبه.
این میشه رئیس خوارج، این میشه کسی که نمیتونه امیرالمومنین رو بفهمه
و بر نمیتابه.
این غرور دینداری چیز کمی نیست. اگر ما غرور پیدا بکنیم فهممون تعطیل میشه، همون فهمی که گفتیم عبادت و احکام بدون فهم هم انسان رو نجات نخواهد داد. تکلیف بدون تشخیص
ساده ترش میشه. اگر تو دینداری کردی هر گلی زدی به سر خودت زدی.
بله، اصلا هنر نکردی.
احسنتم احسنتم لانفسکم.
حالا در این باره امیرالمومنین علی علیه السلام یه سخن خیلی واضحی دارن. ببینید اینا تلاش های امیرالمومنینه برای اینکه اون دین اصلی رو برای مردم جا بندازه. و از اون طرف چه کسانی مقابل ایشون ایستادن؟ خوارج. خوارج یکی از ویژگی هاشون چی بود؟ رئیسش به طور مشخص
ابن زهیر.
درست. قال علی یوما، یه روزی حضرت علی فرمود ما احسنت الی احد قط، من به هیچ کس خوبی نکردم، من به هیچ کدوم از شما خدمتی نکردم. فرفع الناس رؤوسهم تعجبا.
بله،
مردم با تعجب نگاه کردن. چرا مردم با تعجب نگاه کردن؟ چون این دین ناب امیرالمومنین رو نمیشناسن.
مگه میشه شما خوبی نکرده باشین؟
درسته. اونها هم تصورشون از مسائل اخلاقی امور غیر واقعی بوده و حالا برداشتایی که بیشتر توضیح خواهم.
بله.
بعد حضرت فرمود این آیه قرآن رو فرمودن این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. من هر کاری کردم برای خودم بوده، برای اینکه قیامت خودم رو نجات بده.
این نگاه دیگه عجب نمیاره، غرور دینداری نمیاره.
تازه اون همه تواضع هم به دنبال خواهد آورد
که من کاری نکردم.
اگر ما دیدیم که یه عده بچه مذهبی هستن، اینها زیاد اهل مناجات نیستن، حالا چه در خلوت چه در جلوت. الان شما فکر میکنید چند تا ما جلسه پر رونق مناجات در تهران داریم؟
خیلی کم.
اینها چه تعداد از مؤمنین رو دارن پوشش میدن؟
خیلی کم.
دیگه بیشتر از این در این باره صحبت نکنیم. اینها نتایج خطرناکی به دنبال خواهد داشت. خب یکی از نتایج بی‌توجهی به واقع گرا بودن دین، واقعی بودن دین، اتفاقی است که در مملکت ما افتاده، اتفاق بسیار هولناک و بسیار شوم. ما الان خودمون در متن این اتفاق هولناک قرار داریم. اون اتفاق چیه؟ من یک کمی این کلماتی که دارم میگم از کتابهای شهید صدر دارم میگم،
رحمت
با هم حرف میزنیم دیگه، حالا مستنداتش رو نمیخونم. مارکسیست ها اومدن گفتن شما باید از خودتون بگذرید و به جامعه بپیوندید و خودخواهی چیز بدیه، منافع خودتون رو بذارید کنار و خودتون رو فدای جامعه بکنید. یه حلاوتی داره این حرف، چون توش یه از خودگذشتگی و فداکاری هست که خوب شناخته نشده. در مباحث اخلاقی هم همینطوره، خوب شناخته نمیشه این فریبهایی درش هست. مارکسیست‌ها چجور میتونستن جوانهای حتی از خودگذشته جان فدا تربیت کنن؟ حالا اول انقلاب رو دیگه ما الان یادمون نمیاد که چه خبر بود انصافاً. به خودشون به اصطلاح بمب و اینا میبستن، امام جمعه میکشتن و خیلی فضای خاصی بود. مثلا آماده میشد به قتل مرحوم قاضی در امام جمعه تبریز.
بله.
بعد توی اطلاعیه‌شون هم مینوشتن، چون گرایش های مارکسیستی داشتن، و حتی تفسیر مارکسیستی از دین هم بعضیاشون داشتن، میگفتن تو با سرمایه دارها رفاقت داری، رفت و آمد داری. این گرایش کمونیستی این بود که تو از خودت بگذر به نفع جامعه. شهید صدر میفرماید مقابل این گرایش کمونیستی یک گرایش دیگری بود به نام لیبرالیسم و اون غرب که بر اساس منافع فردی بود. اسلام کدوم رو انتخاب کرد؟ اسلام در واقع به مارکسیست ها گفت تو چون خلاف فطرت بشر که حب ذاته داری عمل میکنی زود نابود میشی. اسلام نظرش از جهتی نزدیکتر بود به لیبرالیسم، چون این حب ذات رو به رسمیت میشناخت.
بله.
شهید صدر میفرماید فرق بین اسلام با لیبرالیسم چیه؟ اینه که اسلام میاد این حب ذات رو توسعه میده، میگه منافع تو فقط این چند منفعت نیست، منافع بیشتری
است، توسعهش میده. بله
درسته. من میخوام عرض بکنم که حالا برای توضیح، هم اسلام توسعه میده منافع یک انسان رو، منافع بالا و عمیق روحی و روانی او رو هم تأمین میکنه که ما معمولا بهش میگیم معنویت و ایمان و اینجور چیزا، هم راه رسیدن به همون منافع حد اقلی رو معرفی میکنه، مثل حجاب. راه رسیدن به همون لذتهای حد اقلی رو باز میکنه. این فرق اسلام و
لیبرالیسم.
اون وقت هنر اسلام چیه؟ اون اجتماع چی میشه؟ هنر اسلام اینه که میاد به شما میگه شما اگر اینجوری عمل کنی، که ما اسمشو میگذاریم تقوا، یعنی ما نمیگذاریم اسمشو، توی دین اسمش تقواست. اگر شما با تقوا عمل کنی، با این دستورات و این حال و روزی که هست، هم به نفع خودت کار کردی، هم اثرش به جامعه رسیده. و اسلام هنرش اینه که شما ضمن این که مثل امیرالمومنین علیه السلام که فرمود هر کاری کردم برای خودم کردم، برای خودت کار میکنی به نفع جامعه است. و این دستورات ویژه دین است که حالا با نام تقوا اگر رعایتش بکنیم صدا زده میشه.
چه گلستانی میشه اگر هر کس برای خودش و به نفع خودش کار بکنه و اثرش رو تو جامعه ببینی.
این تلفیق، این معجزه دینه. یعنی دین یک معجزه ای کرده. شما لازم نیست مارکسیست باشید تا به نفع جامعه بشید، نفع خودتون رو از بین ببرید تا به جامعه برسید.
نه، برای خودت کار کن، اثرش به جامعه.
برای خودت کار کن، حتی در امور معنوی خودت رو میخوای به خدا برسونی، مون تا عبورت، مسیرت از میان جامعه است.
خب تکلیف اخلاص چی میشه؟
اخلاص در این زمینه معنای خیلی زیبایی داره. من هنوز اون فاجعه‌ای که در جامعه همون اتفاق افتاده نگفتم.
آره، داخل پرانتز شما یه اشاره‌ای بکنید.
اخلاص. اتفاقا این سوال خیلی خوبیه، میپرسن. میگن آقا اگر ما بناس
برای خودمون کار کنیم،
خودمون دقت کنیم، اسلام رو اینقدر واقعی ببینیم، اسلام، احکام اسلامی رو، اخلاص کجاست؟ مردم فکر میکنن اخلاص یعنی منفعت خودت رو حذف کن، برای خدا کار کن، در حالی که اخلاص یعنی برای بالاترین منفعت خودت کار کن که قرب خداست. فقط برای این منفعت کار کن که نشون بدی عقلت داره میرسه. هم میفرماید عمل عاقل رو میپذیرد، در روایات شنیدید شما لابد.
بله بله.
هم میفرماید عمل مخلص رو میپذیرد. بله. اتفاقا هم میفرماید عمل متقی رو میپذیرد. این سه تا کجا معناش به هم دیگه تلفیق پیدا
می‌کنه؟ عقل، اخلاص، تقوا.
عقل ما به ما میگه که بالاترین منفعت رو بردار، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اخلاص یعنی هم اون صفای باطن، اون این که انسان میگن این بیشیل پیله است، یعنی حاشیه نمیزنه، منافع پست حد اقلی را بر منافع اصلی ترجیح نمیدهد. این چقدر زیبایی ایجاد میکنه. البته ما گاهی از اوقات واقعا اینقدر اشغولانه تصور میکنیم دین رو و فداکاری رو، حتی معناشو دقیق نمیفهمیم. حضرت امام درباره شهیدان فرمود چی؟ شهید نگید ایثار میکنه جانشو در راه خدا، جان مال خداست، امانت تقدیم میکنه. مقام معظم رهبری فرمودن شهادت یعنی روغن سوخته رو نظر امامزاده کردن، جان که میخواست بره
حالا اینجوری بره.
ببین اینا خیلی عقلانی برخورد کردنه. قرآن چی میفرماد؟ شهادت رو اسمش رو تجارت میگذاره. ببینید ما نباید تصوری از دین داشته باشیم که دین خواسته تو از منافع خودت، تا این تصور رو بکنی عجب پیدا میکنی.
نه تجارت کن ولی منفعت تو دم دستی نبین، برای منفعت بزرگ،
برای عالی ترین منفعت که اینجا میشه عقل. در جامعه ما چه اتفاقی افتاد؟ اون فاجعه که میگم که نتیجه همین مسائله. بسیاری از انقلابیون در جامعه ما تحت تأثیر تفکرات مارکسیستی بودن، خیلی اوائل انقلاب جامعه گرا بودن و اینا دین رو هم اینجوری میدیدن. دین هم به ما گفته از خودت بگذر برای جامعه. آقا گفته ولی شما قاطی نکنه، اینجوری نگفته که شما تصور مارکسیستی از خودگذشتگی داری و تصور مارکسیستی از جامعه گرایی داری. ولی خب اول انقلاب فضا اینجوری بود. همین انقلابیون مارکسیسم وقتی ضعیف شد عملا نشون داد که غریزه حب ذات رو نفی کرده، داره شکست میخوره، همینا گروهیشون رفتن غرب زده شدن و گفتن نه آقا این روش جواب نمیده، باید بریم سراغ حب ذات. تا اینجاش خب ابی نداره بیان سراغ حب ذات، بازم با تعالیم دینی که چجوری بین این دوتا رو جمع کرده. یه جریانی در کشور به وجود اومد که اومدن نظام رو متهم کردن به اینکه نظام دینیه و دینی معناش واقع گرایی نیست و گفتن ما واقع گرا هستیم. دو قطبی در کشور درست کردن که صریحا عرض میکنم این دو قطبی اسمش اصلاح طلب اصولگراست که اینها اصول و مبانی دینیشون رو میخوان. حالا دروغ و راستش رو کاری ندارم که سراسر دروغه. حالا چند تا جناح چند تا گروه بودن اینا رو چجوری میشد طبقه بندی کرد کاری ندارم، ولی یه دو قطبی شد تو جامعه. اینها اومدن دین گریزی رو براش یک پوزیشنی درست کردن، فارسی را پاس نداریم، و اصلا یه کلاسی شد و جنبه سیاسی پیدا کرد. درسته؟ گفتن یه گروه هستن واقع بینن، یه گروه هستن ارزشی هن. ببینید ارزشی میدونید یعنی چی در ادبیات سیاسی ما و تو ادبیات سیاسی خیلی جاها تو جهان، یا دیندارانی که اومدن تو عرصه سیاست، یعنی اینا واقع بین نیستن،
یعنی ماورایی دیدن،
و اینها میخوان حب ذات رو حذف کنن. این که جوونا تو خیابون مرگ بر دیکتاتور میگن، دیکتاتوری رو به عنوان یه اتهام به نظام میچسبونن، ریشش اخبار دروغ غربی ها نیست، ریشش این تفکر. ببینید همین واقعی ندیدن چه ضد انقلابایی درست میکنه.
یعنی تو من رو نمیبینی در حالی که من میخوام من رو ببینم.
شهید صد میفرماید که اگر یه نظامی حب ذات رو ترک کنه دچار دیکتاتوری میشه و اسلام حب ذات رو در نظر میگیره، منتها اونو توسعه میده. این عملیات در تعلیم و تبلیغ دینی به خوبی انجام نگرفته، که این تصور ایجاد شده. ببینید پس یک فاجعه‌ای به وجود میاد به نام غرور دینداران و تفکر نکردن آنها، دیندار غیر متفکر بدون تشخیص. یک فاجعه‌ای به وجود میاد به نام دینگوریزی و یک فاجعه‌ای به وجود میاد به نام دو قطبی دینگوریزان و دینمداران.
آقا جدای از این که ما هر کدوممون بالاخره باید همون نکته‌ای که شما اواسط بحث اشاره کردید، هر کدوممون باید به منافع خودمون توجه داشته باشیم که طبیعتاً به جامعه سرایت میکنه، تو ساختار نظام سیاسی هم باید این تصریح بشه بهش.
بله دقیقاً اینطور هست. مثلا شما رهبری چجوری صحبت میکنن؟ میفرماید که مقاومت هزینه داره، سازش هزینه داره. ما بررسی کردیم هزینه سازش بیشتره، میریم مقاومت میکنیم. این دینیه یا عقلانیه؟
عقلانیه.
دین همینه، دین همین منفعتگرایی عقلانی کامله، همه منافع تو ببینیم. اخلاق همینه. اگه کسی اخلاق رو اینجوری ترجمه کنه ما قبولش داریم، ولی اخلاق شما میگید میگید اخلاق، بعد یه قصد خوبی هم دارید، دیگران اومدن اخلاق رو در ذهن مردم ترجمه کردن، البته سیاسیون خیلی مؤثرن در این زمینه.
بله.
سیاسیونی که منافعشون طلب میکرده این دو قطبی سازی رو، وقتی یه آخوند سیاسی میاد میگه آه در دینداری سخت نگیرید مثل کشورهای دیگه، این در واقع خیانت سیاسی، خیانت فرهنگی داره میکنه به جامعه. اصلا بحث سختگیری دینی نیست، دوباره من این رو عرض میکنم، بحث یک عقلانیتی است برای تأمین منافع فرد و جامعه، حالا بر اساس اون نظام سلامت روانی که برای فرد و برای جامعه ما نیاز داریم، اونجا یه ضوابطی درست میشه مثل نظام مهندسی، مثل نظام پزشکی، که متخصصین امر باید بیان نظر بدن، گزارش نظرشون رو هم حالا به جامعه میدن یا نتایجش رو.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم از شما. دعا کنید دم دعای سحر و انشالله مؤمنین همه سحرخیزا و شب زنده دارها آمین بگن انشالله.
خدایا دو قطبی سازان کاذب، یعنی دو قطبی های کاذب میسازن در جامعه، اونها رو با عبدالله ابن ابی شأن نزول سوره منافقین درباره اوس مشهور بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایت و مرحمتتون. خیلی ها تو این چند وقت التماس دعای ویژه گفتن برای شفای مرزا، برای عاقبت به خیری جوانها، برای همه حاجات مؤمنین و مؤمنات. دم دعای سحر تو سحر 13 با دل و جان دعا کنید، انشاءالله دستاتون پر از دعای مستجاب باشه. باز میگردیم همچنان با شما و در کنار شما. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. آقا سپاسگزارم.